بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك و اسکنتهم و اسکنتهم بطون اطباق سماواتک. توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار فرخنده و مبارک موالید شعبان، افتخاری است کلمات نورانی سید و ساجدین زین الله عابدین صاحب ولادت فردا رو در این شبها بازگو می کردیم و دعا سوم، دعایی که وجود و بارک امام پیرامون موضوعی از موضوعات پیچیده آفرینش، جلوه ای از جلبات غیبیه الهیه، یعنی عالم فرشتگان و ملائکت الله در آن سخن می گوید مورد بحث و نظر است. قسمت های زیادی رو خوندیم از ویژگی هایی که امام در قالب درود و تحیت و صلی علیهم نسبت فرشتگان و ملائکت الله بازگو فرمودند. من بدون معطلی از همونجا که سخن فرو گذارده شد پیگیری میکنم و بحث رو خدمت دوستان تقدیم میدارم. در اون جمله پایانی فرمودند که خدایا فصلی علیهم، صلوات بفرست بر اینها و علی روحانیین. روحانیین به هر دو عبارت اشاره کردیم، من ملائکتک، اون ملائکه‌ای که اینها وجودشون صرفاً روح است و تمام اون نشاط روحانی در اونها دیده می شود، و اهل قرب و نزدیکی به خودت و حمال الغیب علی رسولک و المؤتمنین علی وحیک، و اون حاملان و منتقل کنندگان غیب بر رسولانت، اونهایی که مورد امانت تو واقع شدن در غیب، یعنی غیب رو خدایا بر اینها به امانت دادی که برای رسولان و فرستگانگان تو بیاورند و منتقل کنند. اشاره کردیم که مصداق بارز غیب در وجود انسانها که آدمیان با او ارتباط برقرار میکنند همین وحی است که اشاره میکند. ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک. خداوند هم در قرآن اشاره می کند بارها، پیامبر، که اون چه به تو گفتیم از غیب است. اینها مجموعه آیات بینات الهی و آیات قرآن از مقوله یا آموخته ها، اندوخته ها و پردازش های بشری نیست، بلکه از عالم غیب بر جان تو توسط همین فرشتگان و عمال و مؤتمنین پیامبر فرود می آید و تو دریافت می کنی و به دیگران منتقل می کنی. اما اون چه از این قسمت از بحث عرض می کنم ادامه بحث پیشین، و قبائل الملائکه، و خدایا درود فرست بر قبائل ملائکه. قبائل جمع قبیله است به معنای جماعات، بر جماعات مختلف ملائکه. خدمت عزیزان در خطبه اش با امیرالمومنین دو شب قبل خوندیم که امام فرمود مجموعه ملکوت رو خداوند مملو و صنوف مختلفه و طبقات مختلفه فرشتگان قرار داد با مسئولیت‌های خاص و ویژه‌ای که دارند. الان هم اینجا امام همین رو می‌فرمایند و درود بفرست بر مجموعه جماعات و قبائل مختلفی از فرشتگانت، اونها که اختصصتهم لنفسک، به خصوص اونها که فرشتگانی که اینها را اختصاص به نفس خود دادی. در مورد انسان‌ها این تعبیر رو داریم، خداوند گاه میگوید که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من تمام این وجود را، آسمان و زمین رو، اون چه که تو با اون سر و کار داری، برای تو آفریدم، یعنی به گونه ای است که منافع تمام این اجزا آفرینش متوجه انسان میشه، نه اینکه اینها ملک ماست، منفعت اینها جاری به سوی ماست، آسمان زمین همان که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند. اونگاه در ادامه میفرماید و خلقت که لعجلی، و تو را برای خودم آفریدم. این تعبیر رو در مورد انسان ها داریم. در مورد بعضی از انسان ها به شکل ویژه تر وصطنعت که لنفسی، موسی من تو رو برای خودم آفریدم و بر تو کارهای ویژه انجام شده است. یعنی پاره از موجودات در آفرینش به قابلیت و لیاقتی میرسن که نزدیکترین ارتباطات خاص رو با خداوند پیدا میکنن. اینا میشن خاصان الهی، خاصان بارگاه خداوند. در میان قدسیان و فرشتگان هم این چنینند. فرمود اون فرشتگانی که اینها رو اختصاص به خودت دادی و اغنیتهم عن الطعام و شراب، فرشتگان و ملائکه این که اینها رو بی نیازشون کردی از طعام و شراب. اینها طعام ما یطعم، آنچه خورده می شود، شراب ما یشرب، آنچه نوشیده می شود در لغت عرب. اینها نیاز به این دو ندارند، به دلیل اینکه اینها وجود مادی ندارند که نیاز به تغذیه جسمانی داشته باشد. اینها از عوارض موجودات زمینی و مادی حیوانات به انسان است که چنین خصوصیتی رو دارند. به تعبیر انرژی آزاد میکنند، جایگزین میکنند. عرب ها میگن بدل ما یتحلل نیاز دارند، یعنی بدن متابولیک دارد، بر اساس این سوخت و سازی که دارد نیاز به جایگزین و بالاخره سوخت و ساز بدن حاجت به مصرف دارند. آن فرشتگان خیر این گونه نیستند، چون این جهات جسمی رو ندارند، لذا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه قوت جبریل از مطبخ نبود، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. خوراک اونها تسبیح است و تقدیس است و ذکر است و عبودیت و بندگی، همانی که خوراک روح و جان انسان هم همون است. مگر خوراک روح انسان خوردنی ها و نوشیدنی هاست؟ اون چه که انسان میخورد و مینوشد تغذیه جسم میکنه، اما تغذیه روح چیه؟ فلینظر الانسان الی طعامه. در این آیه شریفه که انسان باید بنگرد به غذایی که میخورد، خب سطح اولیه آیه همان است که خوردنی هایی که میخورید نگاه کنید درش، به لحاظ حلیت، به لحاظ طهارت، به لحاظ مفید بودن و مضر بودن، سازگاری و عدم سازگاری با بدن و جهات مختلفی که انسان باید به تغذیه خیش دقت و مراقبت داشته باشه و توصیه خداوند است. اما معنای دوم و فراتر از این که در روایات اشاره به اون شده از ناحیه معصومین در تفسیر آیه شریفه، فهمدن فلینظر عمن آخذ، نگاه کند ببیند از کی علم میگیره، معارف و اعتقاداتش رو از کجا میگیره، دانش از که میآموزد. این هم طعامند، اما اینها طعام جسم نیستند، طعام روح انسان است. فرشتگان از اون طعام ها دارند، نه از این خوردنی ها و نوشیدنی هایی که جسم حاجت به آن دارد. فرمود اغنیتهم عن الطعام و عن الطعام و شراب به تقدیسک، اینها بی نیاز شدند از طعام و شراب به خاطر تقدیس تو، به خاطر اینکه سبحان قدوس دارند، به تسبیح و تقدیس که می پردازند جان اونها و روح اونها، این روحانیون پرورده می شود. و اسکنتهم بطون اطباق سماواتک، و اینها رو خدایا ساکنشون کردی، قرار دادی اینها رو در بطون اعماق و جرفای طبقات مختلف سماواتت. در تفسیر اشاره کردیم خدمت دوستان، اگر در قرآن میبینید سبع سماوات طباقا، اگر صحبت هفت آسمان میشود، یه سماع داریم که اسم اون از سماع دنیاست، یعنی آسمان نزدیک یا بفرمایید آسمان اول، مجموعه اون چه انسان رصد کرده است از تمامی کیهان. اگر 5% و 95% اون از مجموعه عالم کیهانی برای انسان ناپیداست، ماده تاریک است و مجموعه ناشناخته است برای انسان، این 100% همشون میشن سماع دنیا، تمام اینها میشن آسمان اول، یعنی لقد زینا از انا زینا سماع الدنیا، زینت شده از سماع دنیا به مسابی به زینت الکواکب، به کواکب، ستارگان، سیارات، مجموعه این اجرام آسمانی، همه اینها میشن اجزاء سماع الدنیا. بعد شش آسمان و سماع دیگه چی هند؟ غیر مادی هند. اونها عوالم بعدی هند که فرشتگان الهی از کنتهم بطون اطباق سماواتک، اینها رو خدایا در لایه های جرف و درون این طبقات مختلف ساکن کردی با مسئولیت های متفاوتی که دارند. والذین علی ارجاءها اذا نزل الامر به تمام وعدک، فرشتگانی که علی ارجاءها بر ارجاء آسمان ظاهر خواهند شد، اذا نزل الامر به تمام وعدک، هنگامی که امر تو نازل می شود برای اینکه وعده تو را به تمام برساند. این هم از زیبایی های این قسمت است. کلمه ارجاء جمع رجاء به معنای جانب، طرف، موضع، جا، به تمام این معانی. این تعبیر رو امام از قرآن گرفتند. من یه مقدمه کوچکی رو عرض کنم تا زیبایی این سخن امام رو بهتر متوجه بشیم. از اسامی قیامت که در قرآن گفته می شود، لیون زره یوم طلاق، یلق الروح علی من یشاء من عباده، یلق الروح من امره علی من یشاء من عباده. خدا القاء وحی می کند به اون بنده از بندگانش که میخواد که مراد پیامبرند اینجا، تا بیدارگری کند انسانها رو و آگاهشون کند به یوم طلاق. این طلاق که دارم میگم این طلاق نیست، با تا نیست، با ته دو نقطه است. طلاق با ته دو نقطه در اصل طلاقی، اون یه یا آخر هست میشه، زیر قاف چی قرار میگیره؟ کسره، میشه یوم لینظره یوم طلاقه. توجه دارید؟ خب این طلاق به چه معناست که از اسامی قیامت یوم طلاق است؟ این همون طلاقی یعنی مواجه شدن و دیدار کردن. اصلا طلاقی به این معناست. طلاقی بحث تفسیری گسترده است، مراجعه بفرمایید سوره غافر، اونجا گفتم در موارد دیگر. اما یه طلاقی داریم بین اهل الارض. ما الان طلاقی نداریم عزیزان با دو پدر قبلمون، با اجدادمون ما طلاقی نداریم، ما با نوادگان و احفاد خودمون طلاقی نداریم. عالم قیامت عالمی است که این طلاقی دست میده. جمعناکم والاولین، انسانها از آدم تا خاتم همه با هم طلاقی میکنن. اون یوم الطلاق، همه مواجه میشن با هم در دودمان آدم. طلاقی دوم طلاق، این طلاقی طلاقی عرضی بود، یعنی طلاقی بین انسانها. دوم طلاقی بین اهل عرض و اهل آسمان است. بین اهل عرض و اهل آسمان، یعنی موجودات زمینی انسانها با موجودات آسمانی طلاقی میکنند. اینها دیدار و ارتباط برقرار میکنند. به همین خاطر اون عالم رو میگن یوم طلاق. امروز برای خواصی از انسان‌ها این اتفاق می‌افتد که ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. خداوند بفرستد روح الامین رو برای مریم که مریم با این روح الامین دیدار کند. نخبگان الهی و فرشتگان الهی نازل میشن بر نخبگان زمینی الهی و پیامبران و انبیاء و نزل به روح الامین، روح الامین به محضر پیامبر اسلام میرسد و این دیدار دست میده. این تلاقی بین اهل آسمان و اهل زمین، قدسیان، کروبیان، روحانیون و ارضی ها و زمینی هاست. این بال خواص، بال عموم بشر نیست. اما یه روزی میرسد که این حجاب های بین این دو عالم برداشته میشه عزیزان. این امان است که قرآن میگه از سما اون شقت، از سما اون فترت. این آسمان نیست که شق میشه و فتر میشه و شکافته میشود. و فتحت سما و فکانت ابوابا، آسمان باز میشه، درب میشه، گشوده میشه، آمده شد میشه. این سما حجب بین عالم ماده و معناست، بین ملک و ملکوت است که این اتفاق میفتد. بعد زمینی ها فرشتگان الهی رو میبینن. قرآن میگه والملکو علا ارجاء. اونگاه فرشتگان در مواضع آسمان دیدار با زمینیان میکنند و نزل الملائکتو تنزیلا. قدسیان از اون جایگاهی که قابل دسترس برای انسان و قابل مشاهده نبودن به گونه حاضر میشن که ارتباط با انسان برقرار میکنن. امیر المومنین وجود مبارک امام سجاد بیفرمان که و خدایا و درودت رو بفرست و لذین علا ارجاها، بر اون فرشتگانی که بر جوانب عالم و آسمان آسمان ملکوت قرار میگیرند. اذا نزل الامر به تمام وعدک، هنگامی که نازل می شود امر تو به این که وعده خودت رو بر انسان ها، اون وعده این که به قیام قیامت داده بودی محقق کنی و ثابت کنی، وعده ای که به نیکوکاران و تبهکاران داده بودی اثبات کنی در اون روز، یعنی عالم قیامت. خب تا اینجا گفتیم خدمت عزیزان، از این قسمت که عرض می کنم دعای شریف روی فصل جدیدی شروع می شه. و خزان المطر و زواجر صحابه و الذی بصوت زجره یسمع زجل الرعود. خب ظاهر ترجمه رو نگاه میکنیم، و خدایا درود بفرست بر خازنان مطر باران، حرکت دهندگان ابرها، به صدا درآورندگان رعدهای آسمانی و برقهای آسمانی و و و و در ادامه که میخوانم. وجود مبارک امام از این فراز به فرشتگان و ملائکه‌ای اشاره می کنند که اینها نقش در زمین و عالم ماده برای انسانها دارند. یعنی فرشتگانی که اینها ملائکه ارضیه هستند، در زمین به مسئولیت‌ها در بخش‌های مختلف می پردازند و انجام وظیفه می کنند. این نکته زیبا خیلی مهمه و من عرض می کنم باز هم با کمال خضوع و ادب در محضر سخنان امام سجاد، این سنخ و این نوع مطالب میدونید جز در مجموعه سخنان و معارف ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یافت نمیشه، ما انتظارم نداریم کسی این گونه معارف رو بازگو کند، خبری ندارد کسی که بگوید ذاتنها یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. وجود و مبارک امام حقیقتی رو می گشایند پیش روی ما عزیزان که در تمام این اجزای وجود و در تمام ابعاد آفرینش، هر جزئی از خلقت رو که نگاه می کنید که قوانین الهی در اون جاری است و بر اساس قواعد خداوندی که و تسببت به لطف کل اسباب، فهیه به مشیتک دون قولک مؤتمره و به ارادتک دون نهیک منزجره، که در دعای هفتم همین صحیفه مبارکه میخوانیم که خدایا مجموعه وجود رو تو به قاعده اسباب و علل در جریان قرار دادی. در وجود هر پدیده، هر حرکتی محرکی، هر سکونی مسکنی و هر مسببی سببی، خداوند وجود رو اینطور آفریده است که ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، هر امری در خلقت با اسباب و علل و جایگاه خودش. وقتی انسان این اسباب و علل رو میشناسه یه دانش‌هایی براش به دست میاد که رابطه این شی با اون شی، آب چگونه میشود که در صفر درجه منجمد میشه، در صد درجه تبخیر میشه، خداوند این سبب رو، این خاصیت رو در این ماه قرار آب قرار داده، آثار بیرونی این چیه، بعد انسان اینها رو کشف میکنه، مجموعی از آگاهی ها براش به دست میاد. درست تمام این وجود و آفرینش تحت قواعد الهی داره سیر خودش رو ادامه میده. این ربوبیت خداوند است. اگر خدا پروردگار است پس وجود چنین ویژگی رو داره در اون طرح اولیه و در استمرار آن. اما دقت بفرمایید، خب ما با نگاه بدوی میگیم که این قواعد و قوانین رو خداوند در وجود قرار داده است و آفرینش در حال چرخش و خورشید در حال تابش و زمین در حال رویش و آسمان در حال بارش و این حوادث داره اتفاق میفته. اما وجود و مبارک امام سجاد به این نکته عظیم اشاره میکنن که تمام این اجزای وجود که در حال جریان و سیرند و این قواعد و قوانینی که داره الان پیاده میشه در این وجود، سوای بعد مادی و پدیداری ظاهری فیزیکی و حسی که شما از اینها و مادی که از اینها میبینید، در ماورای ماده این نظارت الهی بر جز این اجزا و جریان این امور مستقیما توسط خداوند به وسیله فرشتگان او شکل میگیرد. یعنی در کنار تمام قواعد مادی عالم یه بعد فرامادی وجود داره. در کنار هر پدیده مادی و قاعده فیزیکی شیمیایی، در هر بعدی خداوند یه بعد فرامادی قرار داده است که اون حضور فرشتگان الهی در تثبیت قواعد الهی نظارت بر آن و اجرا آن است. یعنی یه فضای دیگه باز میشه در نگرش انسان به وجود. یعنی صرفاً قواعد فیزیکی، قواعد شیمیایی و امثال اینها نیست در اجزای وجود، بلکه روح سیال و پویایی در جان آفرینش توسط فرشتگان الهی دمیده میشود که اونها نظارت کلی و اجراء کلی رو در بخش‌های مختلف از سوی خداوند به عهده دارن و نازعات غرقا و ناشتات نشتا و سابقات سبقا من فل مدبرات امر. سوره مبارکه نازعات همینو داره میگه و نازعات غرقا، اون فرشتگانی که سوگند به اون فرشتگانی که اینها نزع میکنن. میرسیم انشاءالله سخن امام، جانها برون می آورند، به در می آورند، اون هم با نهایت قدرت و با نهایت اقتداری که خداوند به اونها داده است، بدون اینکه کسی بتواند مقابل اینها ثانیه ایستادگی کند و چون و چرا بکند. سوگند به اون فرشتگانی که نشاط و انبساط رو در جامعه و دلهای انسانها اونها ایجاد می کنند و ناشتات نشتا، اونا نشیط میارن، شادمانی به معنای حقیقی او رنگ و بوی الهی دارد، قدسی دارد، فرشته خویی دارد. انسان هرچه فرشته خوتر باشد شادتر است، نشاط بیشتری داره به معنای واقعی. و ناشتات نشت، اون فرشتگانی که در حال سبقت گرفتن بر قواعد مادی عالم هستند و اونها ناظر بر حسن جریان تمام این سنت های الهی و قوانینند. اونهایی که فل مدبرات امرا، تدبیر امور عالم با اونهاست از سوی خداوند در بخش‌های مختلف. خب این یه افق دیگه ای رو در جهان بینی به روی انسان باز می‌کند. اینجا واقعا متوجه میشیم چرا سعدی میگوید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اینجا متوجه میشیم و ام من شیئن الا یسبح بحمده، چرا تمام اجزای وجود تسبیح میگن به گزارش قرآن؟ چون یه جان دیگری در این وجود حاکم است، یه ارتباط دیگری در این وجود حاکم است، نه یه ارتباط خشک عناصر جدول مندلیوف، بلکه قصه و ماجرا چیز دیگری. خب این دیگه یک سطح مهمی رو از دیدگاه وجود و مبارک امام سجاد پیش روی انسان‌ها می‌گشایند و تو این فضای گسترده به یه بخش‌هایی و یه فرشتگانی اشاره می‌کنند که به لحاظ حیات بشری و نیازهای ما فوق‌العاده مهم است. مهمترین عنصری که ما، مهمترین ماده‌ای که ما در وجود به اون حاجت داریم در بقا و دوام کدوم ماده است؟ و جعلنا من الماء كل شيء حي، تمام موجودات زنده ریشه در آب دارن، دوام و بقایشون در آب است. اصلا حیات در زمین به آب، بالاخره ما دارن سالها، بلکه حدود 30 سال بلکه بیشتر داره مطالعه میشه رو مریخ که ببینیم آیا مریخ آب داره یا نداره. اگر آب داشته باشه میشه روش برای سکونت و موجود زنده حساب کرد، پس موجود زنده داره، پس مباحث دیگه ای داره اونجا. بحث آب است که به دنبال اون حیات میاد. به همین خاطر امام از اینجا شروع میکنن، فرمودن و خزان المطر، و خدای درود بفرست بر خازنان مطر و زواجر سحاب، یعنی مراعات و نظیر چرخه ابر و باد و باران و همه اینها رو در قالب چندین جمله پیاپی مطرح میکنه. اما خزان جمع خازن است، خازن یعنی نگاهبان. نگاهبان چی؟ نگاهبان خزائن. خزائن چیست؟ ما یخزن و فیه النفائس، جایی که امور و اموال نفیس رو درش نگه می‌دارن به اونجا چی میگن؟ خزینه و خزائن میگن. خزائن سلطنتی، خزائن بانک مرکزی، این بالاخره اونچه که پشتوانه اسکناس هست باید اونجا باشه، این میشه خزائن. میگن به خزینه دولت بریزید این فیش رو، توجه دارید؟ اون جایی که اموال نفیس در اونجا حفظ میشه بهش میگن خزائن. فرمود و خزان المطر، خدایا و درود تو بر فرشتگانی باشه که اینها نگاهبانان و حافظان گنجینه باران تو هستن. امری نفیستر از باران نیست به لحاظ مادی. لذا امام تعبیر خزان رو برای موکلان و فرشتگانی به کار میبرد که در امر باران نقش آفرینی میکنند و اینها امورات باران رو تدبیر میکنند برای انسان ها. و خزان المطر، خود باران. بعد و زواجر صحاب. خب وقتی بحث باران پیش میاد نوبت چی میشه؟ ابر و باران، ابر و باد و چرخه ابر و باران است، تابش است، تبخیر است، شکل گرفتن ابرهاست، آمدن بادها، سیر و حرکت تا برسد به نزولات جوی و آسمانی. فرمود و زواجر صحاب، زجر الابل اذا حسه و بعثه اذا حسه و اسرعه. هنگامی که شتر رو یعنی به سرعت وادارش میکنند اینجا میگن زجر الابل. این کلمه به کار برده میشه. زواجر جمع زواجر و زواجر صحاب و فرشتگانی که صحاب و ابرها رو به شدت به حرکت وادار میکنند. یعنی از یه طرف قرآن میگه ورسل نه ریاه الواقع، بادها میان ابرها رو حرکت میدن، ما به بادها رسالت میدیم که ابرها رو حرکت بدن. سقناه و الی بلد المیت، به اون سرزمین هایی که امر ماست و اراده الهیست ببارن، اونجایی که بنا نیست نبارند. اما مثل این که این امر تحت نظارت فرشتگان ویژه‌ای مطرح میشه، فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد.